طبقه بندی میشه با اثرات مثبت تغذیه‌ای. از جمله اون میتونیم به تقویت سیستم ایمنی، ارتقا عملکرد دستگاه گوارش و افزایش قابلیت هضم اشاره بکنیم. خب اگر این محصولات از آرد کامل فراوری بشن که میدونیم سرشار از میکرونوترینت ها یا ریزمغذی هایی مثل ویتامین ها، املاح و فیبرهای خوراکی هستن که خب میدونیم اینها در واقع برای سلامت بدن کاملا مفید هستن، این محصولات راحت تر هضم میشن به جهت اینکه این باکتری ها این توانایی رو دارن که یک سری آنزیم ها رو تولید میکنن که میتونه در واقع ترکیبات بزرگ موجود در غلات رو مثل پروتئین در واقع تغییر ساختار بده. این باعث میشه هضم این محصولات عموما راحت تر هستش. همینطور ممکنه برای کنترل قند خون هم کمک کننده باشه به جهت اینکه باز میتونه ساختار مولکول هایی مثل کربوهیدرات رو تغییر بده به واسطه آنزیم هایی که تولید میشه در این محصولات که میتونه شاخص گلایسمی نان یا همون اندیسه گلایسمی رو در واقع تغییر بده و سرعت ورود قند به جریان خون رو بتونه کاهش بده.
اون شاخص قندی یا مورد گلایسمی که فرمودین به چه صورت تعریفش چیکار میکنه؟
ببینید مثلا برای افرادی که حالا درگیر بیماری زمینه‌ای مثل دیابت هستن، حالا انواع دیابت که هستش، قطعا همیشه بحث مصرف و میزان دوز دریافتی کربوهیدرات در رژیم روزانه‌شون بسیار حائز اهمیت هستش. خب نان قوت قالبه و بیشتر میزان کربوهیدرات دریافتی رو عموما دارن از نان دریافت میکنن. اگر ما بتونیم در واقع در دنیا چیزی به اسم نان دیابتی وجود نداره، نان مناسب برای افراد دیابتیک رو داریم. به چه ترتیب؟ به ترتیب این که بشه در واقع حالا این میزان کربوهیدرات یک مقداری در واقع ساختارش تغییر کرده باشه که قند خون آنی در واقع افزایش پیدا نکنه پس از مصرف ترکیباتی که کربوهیدرات بالایی دارن، و یا اینکه حتی توصیه میشه محصولات به صورت سبوسدار بیشتر براشون مصرف بشه، بیشتر به جهت اینکه به هر حال سیری کاذبی که سبوس ایجاد میکنه و اینکه نمیذاره قند خون آنی افزایش پیدا بکنه چون آهسته آهسته قند رو به خون آزاد میکنه. اینی که تو خوراک باید خیلی دقت بکنن در خمیر ترش، چون ما تولید یک سری آنزیم هایی رو داریم که آنزیم ها عمدتا میتونن ساختارها رو بشکنن، تغییر بدن و بازجذبشون رو راحت تر و تسهیل بکنن و در واقع آهسته تر بکنن، این میتونه این کمک رو به این شاخص داشته باشه که این شاخص در واقع به صورت آنی افزایش پیدا نکنه و آهسته آهسته قند خون بخواد تغییر بکنه، که این برای بیماران دیابتیک مسئله خیلی مهمی هست.
یعنی کمک به کاهش شاخص قندی میکنه
تا حدی
یا ولی جی آی ممکنه اصطلاحا،
ولی خب باز تاکید میکنم این که چه میزان از این محصولات مصرف بشه و این که حالا چه نوع نانی رو مصرف بکنن کاملا باید توسط پزشکشون تعریف بشه. این سوء تفاهم الان با این در واقع برنامه براشون ایجاد نشه که پس نان خمیر ترش رو میتونیم هر میزان که دوست داریم مصرف بکنیم چون اجازه نمیده قند خونمون آنی افزایش پیدا بکنه. نه واقعا به این شکل نیست. اینکه چه نوع نانی رو مصرف بکنن با چه حجم نانی، این رو باید با پزشکشون حتما در واقع بررسی بکنن و به این نتیجه برسن که به چه ترتیبی باشه. ولی این امکان در نان خمیر ترش هست به جهت اینکه ترکیب کربوهیدرات تغییر ساختار میده.
بله. برای صنایع غذایی میگه من این با اون بنیانهای علمی و دانش پژوهی میگه که من این محصول رو تولید میکنم وارد بازار میکنم، ولی اینکه شما چه میزان و چه مقدار و کی چه زمانی مصرف کنین دیگه تحت نظر پزشک و متخصصان مشاوران محترم تغذیه باید باشه.
دقیقاً.
شرایط مناسب نگهداری نانی که از خمیر ترش یا نان خمیر ترش بهتره بگم تعیین میشه به چه صورت هست؟ تاریخ مصرف دارن؟ تاریخ تولید و انقضا؟
قطعا اگر از برندهای معتبر خرید بشه روی بسته‌بندی محصول این قید شده و عنوان شده، اما خب یه باور غلط هست در خصوص نگهداری کلن نان که نان رو در یخچال اگر نگهداری بکنن شلف لایف یا عمر ماندگاری این نان بالاتر میره، در حالی که دمای در واقع یخچال پدیده بیاتی یا رتروگراداسیون رو ارتقا میده، چرا که رطوبت موجود در بافت نون نه تنها به نقطه انجماد نمیرسه در یخچال، بلکه بین مولکول‌های پروتئینی و نشاسته‌ای دائم منتقل وارد میشه و باعث بیات شدن نون میشه. بنابراین توصیه میکنیم که ابتدای امر خصوصا در خصوص محصولی مثل نان از نگهداری طولانی مدتش اجتناب بشه و متناسب با حجم مصرف در واقع به صورت روزانه خرید بشه. در غیر این صورت اگر تمایل به نگهداری طولانی مدت دارن حتما از فریزر در واقع استفاده بکنن تا فرآیند بیاتی رو بتونن ممانعت بکنن. مضاف بر این که فراموش نکنیم در نان خمیر ترش یک افسودنی طبیعی ما داریم، نگهدارنده های زیستی تولید میشن که اینها خودشون عمر ماندگاری این محصول رو ارتقا میدن و این محصولات عمدتاً دیرتر هم بیات میشن.
یعنی محصول خودش از خودش مراقبت میکنه.
بله تا حدی میتونه خودش رو در واقع مراقبت بکنه.
خانم دکتر این نانهای خمیر ترش به چه شکلی تولید میشن؟ به صورت برگیه؟ به صورت نونهای فانتزیه؟ حالت باگت چجوریه این؟
ببینید انواع مختلف دارن، اما اون چیزی که هست این هستش که وقتی شما در کنار مخمری که استفاده میشه که مخمر بین‌المللی در صنعت نان ساکارومایس سرویزیه هستش، دارید میاد از یک کشت باکتریایی استفاده میکنید، از یک میکروارگانیسم استفاده میکنید که حالا سوشای مختلفی دارن مثلا لاکتوباسیلوس پلانتاروم یا لاکتوباسیلوس کواگولانس. اینها در واقع همه اینها در کنار هم علاوه بر اینکه تولید اچوتم میکنن، تولید یک سری ترکیبات زیست فعال یا بایو اکتیو میکنن، تولید گاز هم دارن. پس عموما در نان خمیر ترشی ما شاهد یک نان در واقع حجیم و نیمه حجیم هستیم. عموما این نان ورآمده هستش و کمتر به صورت نان مسطح دیده میشه.
بله.
به جهت اون گازهایی که در اون شبکه گلوتنی تولید میشه و حضور داره، شما یک نان حجیم و نیمه حجیم میبینید که عموما میتونه مثلا باگت باشه، میتونه به صورت
نونای ساندویچی.
دقیقاً.
بسیار خوب. خیلی متشکر. اگر درباره نان خمیر ترش مطلبی باقی مونده خانم دکتر اسدزاده عزیز مشنونده هستم.
حتما. یه نکته ای که هست، ببینید یه وقتی هست یک کلیم یا یک ادعایی روی یک محصول گذاشته میشه بر این مبنا که این محصول خمیر ترشی هست و پروبیوتیکی هست. مهم این هستش که این باکتری هایی که ما ازشون صحبت کردیم که فراسودمند هستن از دسته باکتری های اسلاکتیک، بعد از فرایند پخت هم زندمانی داشته باشن در محصول در یک دوز و میزان مشخص که شما بتونید این کلیم رو بذارین که الان این یک محصول خمیر ترشی هست و اثرات فراسودمند داره. پس عموما در این محصولات از باکتری های استفاده میشه که بتونن شرایط پخت رو سپری بکنن، اون دما رو بتونن تحمل بکنن. پس این نکته اصلیه. پس روی بسته‌بندی حتما قید میشه که این محصول حاوی مثلا این میزان از باکتری پروبیوتیکی زنده و فعال هست. اون محصول بله، این ادعا کاملا میتونه قابل در واقع قبول باشه که الان این محصول یک نان خمیر ترشی است با اثرات سلامتی بخش. پس این رو هم باید مد نظر داشته باشن که اون سوش باکتریایی که اون سنت استفاده کرده تونسته بعد فرآیند پخت هم زنده و فعال باقی بمونه که به بدن برگرده و اثرات سلامتی بخش رو داشته باشه یا خیر. این رو هم مد نظر داشته باشه.
اینا رو بسته بندی های
قید میشه. بله. هم نام خود
منظور میشه. بله.
بله هم نام خود اون باکتری مصرفی قید میشه، هم میزان اون باکتری که در واقع در محصول نهایی زنده و فعال هست هم قید میشه که در واقع باید کاملا هم صحیح باشه.
بله. خانم دکتر همه میتونن مصرف بکنن یا محدودیت و ممنوعیت مصرف وجود داره؟
تا جایی که من میدونم نه، محدودیت مصرفی نداره، ولی باز اگر عزیزی فکر میکنه حالا آلرژی خاصی داره یا مشکل سلامتی خاصی داره میتونه از پزشکش مشورت بگیره. ولی تا جایی که من مطالعه کردم و اطلاعات دارم نه، مشکل جدی برای عزیزی ایجاد نمیکنه.
خیلی متشکرم. امروز درباره نان خمیر ترش صحبت کردیم با خانم دکتر سپیده اسدزاده عزیز، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر اسدزاده عزیز خیلی متشکر از مطالب بسیار مفید و جذاب و ارزشمندی که در خصوص نان خمیر ترش مطرح کردین و از حضورتون سپاسگزارم.
زنده باشید. ممنون از دعوت شما. امیدوارم که برنامه مفید بوده باشه.
حتما همینطوره. به امید حضورتون در فرصت‌های آینده هم با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
بیشتر بدانید. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هانیه باقری‌کیا، دانشجوی دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی از دانشگاه تربیت مدرسم و امروز میخوام راجع به پروبیوتیک ها و نقش مهم اون در زندگی براتون صحبت کنم. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی هستن که به طور طبیعی در بخش هایی از بدن از جمله پوست، دستگاه گوارش، دستگاه تناسلی زندگی میکنن. این میکروارگانیسم ها که به نام باکتری های مفید نیز شناخته میشن میان از مواد مغذی موجود در دستگاه گوارش ما تغذیه میکنن و یه سری ریز مغذی ها مثل آنزیم ها، ویتامین ها رو برای ما تولید میکنن که وجودشون برای ادامه حیات ما ضروریه. اما تغییر سبک زندگی، تغذیه نامناسب، مصرف داروهای آنتی بیوتیک و استرس از جمله عواملی هستش که تعادل باکتری ها رو در دستگاه گوارش ما برهم میزنه و زمینه رو برای فعالیت و رشد باکتری های مضر فراهم میکنه. یکی از راه‌های مؤثر در تنظیم و تعادل فلور روده مصرف محصولات پروبیوتیکه. از جمله فواید مصرف پروبیوتیک‌ها میتونیم اشاره کنیم به تقویت سیستم ایمنی، بهبود هضم و جذب مواد غذایی، همچنین کمک میکنه به پیشگیری از بسیاری از بیماری ها، پیشگیری از تشکیل تومورهای سرطانی، باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل حساسیت‌زا میشه، حتی باعث بهبود خلق و خو و کاهش استرس و اضطراب ما هم میشه. خب امروز در ایران میبینیم و در دنیا که محصولات لبنی پروبیوتیک بسیار رواج پیدا کرده. در بازار ایران محصولاتی مثل ماست و شیر و پنیر پروبیوتیک رو میبینیم، اما در محصولات غذایی هم میتونیم از پروبیوتیک ها استفاده کنیم، چون خیلی از افراد نسبت به محصولات لبنی پروبیوتیک به دلیل اون پروتئین و قند شیر حساسن. ما میتونیم پروبیوتیک ها رو به روش های مختلف در سایر محصولات غذایی استفاده کنید. مثلا طرحی که من داشتم این بودش که بیاییم پروبیوتیک ها رو ریز پوشانی کنیم و در یک ماتریکسی مثل پاستیل قرار بدیم. به این دلیل که پاستیل خب خیلی راحت‌تر مصرف میشه، ماندگاریش بالاتر هستش، خیلی در دسترس هستش و همچنین یک احساس دهانی خوبی داره و بازارپسندی بالاتری داره. ما میتونیم که این پروبیوتیک ها رو ریزپوشانی کنیم و در پاستیل استفاده کنیم تا هم از باکتری های خوب دستگاه گوارشمون حمایت کنیم، هم سلامتی و ایمنی بدنمون رو تضمین کنیم. در مجموع میتونیم بگیم که محصولات مختلف پروبیوتیک رو ما متخصص سازمان صنعت غذا به تولید کنندگان ارائه میدیم تا بتونیم علاوه بر محصولات لبنی از محصولات غیر لبنی پروبیوتیک هم استفاده کنیم. مرسی از توجه همراهیتون. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، ما در روزهایی از هفته مباحث مربوط به برنامه غذا سلامت زندگی رو اختصاص میدیم به مهندسی علوم و صنایع غذایی که از شما علاقمندان هم دعوت میکنیم. اگر مایل هستید پرسش هاتون و نظرهاتون رو مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. همکاران برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری، همه ما آرزوی سلامت و سعادت روزافزون داریم برای شما. خداحافظ.
حتما خانمون بهم 20 میده.
بذار ببینم.
خوب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه بیست میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
درنگ این قسمت بنده خدا
وزیر
گوش به فرمانم امیر.
پس خادمان چه می کنند؟
سرورم هر یک به کاری مشغول. یکی اسب‌ها را به زیر سایه درختی برده و تیمارشان می‌کند و آب و علیق می‌خوراند. دیگری زمین و خرگاه امیر را برپا می‌کند. کسی دیگر هیمه گرد می‌آورد تا آتش بیفروزد و بره‌ای از برای امیر بریان کند و...
باشد باشد دانستم. پس بیا ما نیز در این دشت خرم تفرجی کنیم که دل در سینه مرد به سبب روزهای بسیار که در کنج امارت بودیم.
خبر آمده بود جماعتی مجنون و گردنکش قصد آن دارند بر ما بتازند و همه را از دم تیر بگذرانند و هر چه هست را غارت کنند. باید که مهیا می بودیم سرورم.
روزهای بسیار پشت درهای امارت ماندیم و آخر هم هیچ نشد.
آری آری اما صد شک که هیچ نشد سرورم. اگر نااهلان بر ما میتاختن خدا میدانست چه خونها که میریخت.
دمی خاموش شو وزیر. گوش کن این صدا را میشنوی؟
چه
صدا؟ این مجنون کیست؟
آی مجنون کیستی و اینجا چه میکنی؟
چه شده؟ چه هستید؟ جانم چه میخواهید؟
نشنیدی وزیر ما چه گفت؟ کیستی و اینجا چه میکنی؟
بنده ای هستم از بندگان خدا و خسته از کار روزانه. خفته بودم اگر قرار و آرامم نمی رو بودید.
ما قرار و آرامت رو بودیم؟ میدانی به آستان چه کس بار یافته ای؟
به خدا سوگند که نه. مگر به آستان چه کس بار یافتم که خود خبرم نیست؟
تو؟ پیش روی امیر بلند مرتبه مایی. زمین ادب ببوس.
آن که این مرد میگوید تویی؟
من امیر این دیارم.
مرحبا به تو. حال از من چه میخوایی؟ پیش پایت به خاک افتم؟
به راستی نمیدانی؟
نادان، امیران بزرگ دیارشانند. سایهشان سبب امن و آسایش آن ولایت است و وجودشان باعث دوام آن مول.
من زیر سایه رحمت و نعمت خداوند روزگار میگذرانم و همان مرا کفایت میکنم.
از چه سخن بیهوده میگویی؟
کدام بیهوده؟ مگر تا پیش از این تو را دیده بودم؟ نه، تو در امارت خود بودی و من در کلبه خیش. آنکه پیوسته مرا کفایت میکرد خداوند بوده، پس من جز به درگاه او به خاک نخواهم افتاد.
میشنوی وزیر؟
میشنوم اما خاموش نمیمانم. نااهل نمت نشناس در ملک امیر و به زیر سایه او روزگار میگذرانی و به خدمت او تن در نمیدهی؟ حال تو را به تاریک ترین دخمه از سیاچال دارالحکومه میفرستم تا بدانی بی مهر امیر چگونه درها به رویت بسته خواهد شد.
به کدام گناه باید به سیاهچال روم؟ امیر این ظلم از من بگردان. امیر
امیر میخواهی چه کنی؟ بگو همون خداوندی که تا حال کفایتت میکرد اکنون نیز حمایتت کند. بیایید ببرید این نمک به حرام را.
کسی یاریم کند؟ مگر چه کردم؟ خدایا به فریادم رس، خداوندا به فریادم رس.
نمیدونم هم چند روز، چند هفته یا چند ماه از در این سیاه چال گرفتارم. عدد روز و ماه را از خاطر بردم و نمیدانم روز است یا شب. خدایا این رنج از آن میبرم که امیدم به تو بوده. آیا سزاوار است به آن رضایی؟ نمیدانم، من به تو امید دارم و از غیر تو روی میگردانم.
کسی اینجاست؟ کسی در این محبس اسیر است؟
اینجا، اینجا، تو را به خدا یاریم کن. چند روز است که هیچ نخوردم و ننوشیدم. من بیگناهم، به یاریم بیا که بیگناه در کنج این سیاهچال هلاک نشوم.
کیستی مرد؟ از چنگ هم اینجایی؟
بیچارهی بیگناه که نمیدانم به کدام جرم اینجا گرفتار آمدم و زمان را گم کردم.
بس نمیدانی پشت این دیوارها چه گذشته؟ نه؟
نه، چه گذشته؟
طراران به شهر هجوم آوردند، هرچه بود زدند و بردند و به آتش کشیدند و همه را از دم تیر گذراندند. تو از معدود زندگان این دیاری، گفتی به کدام جرم اینجایی؟
به جرم آن که گفتم خداوند مرا کفایت کند و این امیر را خوش نیامد.
امیر را سر از گردن جدا کردند و وزیرش را از دروازه شهر آویختند. برخیز، برخیز، تو را از اینجا بیرون خواهم بود.
خدایا شکرت.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رها.
از یاد نمیبریم ایستادگی مردانی که ایمان را با شهادت معنا کردن.
بزار از عمر این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم.
و اکنون در سالگرد انقلاب شکوهمند ایران اسلامی عزیز، یادمان وفاداری شکوه را در جای جای ایران به نمایش میگذاریم.
جمهوری اسلامی آمد، ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، در رنگ پرچم تو افتخار ما. توی تو جانم، وطن، وطن، تو اشتیاقم، وطن، وطن، توی امیدم، وطن، وطن، توی وجودم، وطن، وطن. ایران، ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بیا تا عاشقی اثر بگیریم، جهان خاک را در زر بگیریم، بیا تا نو بهار عشق باشیم، نسیم از مشک و از عنبر بگیریم، نسیم از مشک و از عنبر بگیریم. زمین و کوه و دشت و باغ جان را، زمین و کوه و دشت و باغ جان را،
همه در هنده یه اخضر بگیریم،
زمین و کوه و دشت و باغ بر بگیری،
زدل هم رده دل بر بگیری، زدل هم رده دل بر بگیری.